أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در آستانه میلاد حضرت صدیقه طاهره، هدیه به پیشگاه مطهر حضرت، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلکهم. ما یک عشق حقیقی داریم تو این عالم و یک عشق مجازی. بحث عشق از مهمترین مباحث عرفانه. مثلا عرفان اگه بخوایم ارکان اصلیش را توجه بدیم و ستونهای اصلی عرفان رو بشماریم، اولش ریاضته که با ریاضت عشق فطری طلوع میکنه، دومش عشق و سومش وحدت. اینها قسمت های اصلی عرفان. ریاضت برای که قبار روبی بشه، چون عشق هست در همه. ترجمه فهمیدین؟ خداوند عالم را با عشق جریان و سریان داده. بعد قبارها که با ریاضت شرعی دیگه، یعنی همین که آدم چشش رو کنترل کنه خودش ریاضت مهمیه ها. زبانش رو کنترل کنه، کنترل بطنش را داشته باشه، کنترل اعضا و جوارحش را بکنه، کنترل فکر و خیالش را بکنه، اینا خودش ریاضت. نمیخواد آدم کار شاقی انجام بده. بعدم ریاضت‌های شرعی مرحله بعدی، تا جایی که بتونه مستحباتی را انجام بده، مکروهاتی را ترک کنه. خب البته بعضی حرف‌ها بعد از این، اون عشقی که در همه هست که مانعش همین قبارها بود، با این قبار روبی با اصلاح برطرف میشه قبارها. اون خورشید عشق به خداوند طلوع میکنه. اونی که در همه موجودات هست و بعد از اون به بعد عشق اون را به مقصودش میرسونه. این عشق یک عشق حقیقی، عشقیه که به وجود حقیقی تعلق گرفته باشه. یک چیز بیشتر نیست و اون هم خداست. این قابل اثبات برهانی هم هست ها، چون هر کس در حقیقت به چیزی عشق می‌ورزه، در حقیقت به یک کمالیه که اون شی داره عشق می‌ورزه دیگه. هر کسی هر چی دوست داره، از یکی که یک آدمی رو دوست داره تا مالی رو دوست داره تا یه فردی باشه، هر چیز در حقیقت طالب اون کمالیه که اون در اون یافته. حالا ممکن اشتباهی یافته باشه، کمالی خاصی هم نداشته باشه، مصداق را اشتباه گرفته باشه، ولی به هر صورت دنبال اون کمالیه که اون داره و خودش فاقده. پس در حقیقت عشق حالت وجد و سرور از دریافت کماله، و کمالی هم جز کمال حق نیست. همه هر کسی عاشق هر چیزی نیست، عاشق خداست. خدا را کوچیک کرده، تو یک مصداق کوچیک داره دنبالش میگرد. گر دمل بر قفا نداری، ماه را در آسمان ببین. این شمس تبریزی دید اوحدالدین کرمانی یک تشت گذاشته جلوی خودش و داره آفتاب رو، مهتاب رو، ماه رو تو اون میبینی. گفت چی کار میکنی؟ گفت جمال طلعت یار در این آینه میبینم. گفت اگر دمل بر قفا نداری، پشت سرت دمل نزده، سرتو بالا بگی، خود ماه را ببین. این میشه عشق حقیقی. منتها ما کوچیکش کردیم دیگه، بعدن هم خواهیم سوخت از اینکه ببینیم چه حقیقت بزرگی را چقدر کوچک کردیم و به چه یه تجلی اپسیلونیش قانع شدیم. و اما عشق مجازی هم که عشق مجازیه دیگه، مجاز یعنی پل، جازه یعنی عبور کرد، جواز پاسپورت میگن دیگه، جواز السفر همون گذر، گذرنامه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل را گذراندیم، عبور دادیم. پس عشق مجازی عشقیه که انسان را عبور بده به عشق حقیقی برسونه. هر آنچه پل باشد به سوی اون حقیقت میشه عشق مجازی. یعنی موجوداتی که آینه دار اون حقیقت محض باشن. تعجب فهمیدین چی شد؟ سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. آل محمد و عجب خواهد. عشق مجازی انسان را به حقیقت میرسونه، و عشق مجازی عبارت است از عشق به آینه های تمام نمای اون حقیقت، عشق پیغمبر و اهل البیت. بقیه هم که دیگه البته بازی های نفسانیه. البته اگه کسی عشق به حقیقت داشته باشه، به کمالی، واقعا کمال حقیقی در یک نفر، مثلا آقای قاضی رو دیدیم به اونها عشق می‌ورزیم، اینا هم ادامه‌ها و تتمه‌های همون عشق مجازیه. اونایی هم که دیگه از این وادی بیرونه، یعنی کمال حقیقی اصلا تجلی نمی‌کنه درشون، اون وقت دیگه اون عشق نیست. اگر می کسی به یک جای رسید که عالم را جلوه های حق دید و به همه عالم عشق ورزید، که اونم در مرحله خیلی ارزنده ای از عشق. به هر صورت عشق زمین ساز وصال و وحدت، و عشق مجازی زمین ساز این حقیقته، هم زمین ساز اون وحدته، چون بساطت فیض داره، هم از زمین ساز رسیدن به عشق حقیقیه، دوتا کار میکنه. بنابراین این توجه عاشقانه به ساحت اهل البیت کار میکنه برای آدم ها، به مقصود میرسونه انسان رو. به خیلی چیزا توجه میکنیم، به خیلی چیزا دل دادیم، به خیلی چیزا وقتمون رو، عمرمون رو پاش صرف کردیم، چیزایی که معلوم هم نیست چه اصلا سودی داشته باشه. بالاخره یک عمر محدود داریم و زمانی که در گذره و دیگه هم بر نمیگرده. بنظرهم یوم الحسره از القلوب لدى الحناجر کاظمین. روز حسرت در پیش داریم، هر کس با هر سرعتی سیر کنه بعدن پشیمان میشه، مگر اونهایی که به مقصود و مقصد خودشون بدون تعلل با تمام وجود حرکت کنن دیگه. خب خداوند انشاءالله به حق حضرت زهرای مرضیه ما را هم از رهروان راه حقیقت قرار بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله. ما در بحث براهین اثبات نبوت از طریق معاد گفتگو کردیم، البته جای گفتگوی خیلی بیشتری داره، ولی اون دیگه بقیه تأملاتش و گفتگوهاش و بررسیاش با خود سروران، که یک حقیقت بی نهایت ابد به قول مرحوم علامه طباطبایی. اساتید ما میفرمودن ایشون سر درس یه دفعه میفرمودن که آقایان ما ابد در پیش داریم، بعد یه دفعه میرفتن توی حال خودشون و چشمشون رو به یک نقطه میدوختن، گویی داره سیر میکنه در ابدی که در پیش داریم. شوخی نیست، اگر ابدی هست و بی نهایت، از اون طرف نمیدونیم هم چجوری باید بریم، پس واجب لازمه که راهنما بفرستن. این از طریق معاد. از طریق بحث جهل انسان به مصالح و مفاسدش هم که جلسه گذشته توضیح دادیم که یکی از موارد حد وسط های انسان همینه دیگه، این دو. و اما از طریق دو تا طریق دیگه هم یا سه تا طریق دیگه هم میشه برهان اقامه کرد. یکیش از طریق خود خداست، که گفتیم یکی از راه های اثبات نبوت بحث خداشناسی. اگر اثبات شد که ما خدای بی نهایت اثبات کردیم که کردیم، بعد کمال نامتناهی دارد که دارد و هر کمالی رو باید داشته باشه که داره، اونم به صورت لاحدی نامتناهی، بعد یکی از اون ویژگی های کمالیش میشه حکمت. حکمت و عنایت که الان عرض میکنم عنایت چیه. این باعث میشه که انبیایی را و انسانهای کاملی را بفرسته. یک راهش هم، دو راه دیگه هم اینه که ما قوه انسان را که میتونه تا کجا برسه اگر به دست بیاریم، بعد اون یک راه. راه سوم هم اینه که بدونیم انسانهای کامل به کجا رسیده اند، یعنی اول از راه قوه دوم از راه این که به چه نهایتی رسیدند و میتونن برسن. کلن انبیا و اولیا، حجج الهی، یه تافته های جدا بافته هم هستن البته ها، گرچه انسانن، نمیگیم فوق انسانن، ولی انسان های ویژه‌ای هن که خدا اینا رو انتخاب کرده. به عبارت دیگه به لحاظ اون فطرت پاک و اون نهایت صفای فطری که در این وجودات مقدس هست، یه سری حیطه هایی را اینا رفتن و رسیدن که دیگران راه ندارن دیگه، اون فطرت اولیه را نداشتن به اندازه اینا. توجه فهمیدین؟ بنابراین مستعد کمالات ویژه میشن، مثل وحی، نبوت، امثال اینها، معجزه. خودشون هم مثلا معجزه ان انبیا. این رسولان حضرت عیسی وقتی که رفتن به شهر انطاکیه که قرآن در سوره یاسین گزارشش داده، اونجا میگن که ما انا الیکم لمرسلون، انا الیکم مرسلون. بعد اونا مردم اون شهر میگن که شما یه آدم مثل ما هستین، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. این یه برهان اقامه کردن ها. برهانشون چیه؟ میگن ما انتم الا بشر مثلنا، طبیعت ما و شما که واحده، یک حکم امثال هم که یکسان دیگه. اگه این چوبه، اینم چوبه، مثلا فرض کنیم اون برم چوب داریم، اگر این نمی سوزه اونم نباید بسوزه، اگر این می سوزه اونم باید بسوزه. اصطلاحا میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. چیزایی که یه سنخن، یه سنخن دیگه، پس اگر برای این جائز باشه برای اونم جائزه یه ویژگی، اگه هم جائز نباشه برای اون یکی هم جائز نیست. نه، خیال خودشون یک دلیل اقامه کردن. قالوا ما انتم الا بشرون مثلنا. از طرفی و ما انزل الرحمن من شیء، ما تو هیچ کدوم از خودمونم نمیبینیم که خداوند چیزی نازل کرده باشه که، پس ان انتم الا تکذبون. اگه بر ما نمیشه، طبیعت ما و شما هم که یکیه، پس ما که نمیتونیم، برای ما ممکن نیست، برای شما هم نباید ممکن باشه. اینا در جواب چی گفتن؟ دوباره قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. این شو جواب. اول گفتن انا الیکم مرسلون، ما فرستاده شده ایم به سوی شما. بعد اونا که این گفتن که یه همچین چیزی ممکن نیست، چون بر ما وحی نمیشه، پس بر شما از کجا وحی بشه؟ اینا پاسخشون چی بود؟ دوباره حرف رو تکرار کردن با یک تأکید بیشتری. قالوا ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون. خب به نظر شما چی میگن اینا؟ باید حرف منطقی بزنن دیگه، باید در مقابل اون شبه برهانی که اونا اقامه کردن که اینو مغالطه است، یک دلیل قانع کننده روشنی اقامه کنن دیگه، بگن این حرف غلط است. به این دلیل. به چه دلیل؟ به دلیل این که ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون. خب اینا رو البته باید جلسه قبل بگیم که روش فکر کنین. حالا خب دیگه، حالا خاطرمون نبود بگیم. این خودش برهانه. این برهان شبیه این آیه است که بفرد الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا خودش میداند. این یعلم ها به معنای این نیستش که خب حالا خدا میدونه به شما چه مربوط، این که دل برهان نشد، این در حقیقت یه توگوشی زدنه، معادل فضولی نکنه. خدا میدونسته دیگه، خدا حالا به من داده، به شما که نداده که. تجربه فرمودین مثل این که توی یک اداره ای مثلا یکی رو ترفیع بدن، بعد بگه که حالا به شما چه مربوط، اینو صلاح دونستن به من بدن این ترفیع را. این که یک حرف حکیمانه نیست. پس این علم به معنای این که خداوند علم دارد و ما را پیغمبر کرده به همین معنای اولیش نیست. خب نکتش هم تو همین یعلموست، ربنا یعلم. چند تا نکته داره، بنده میخوام از همین بابی که به بحثمون مرتبطه گفتگو کنم. و اون این که وقتی که میگیم خداوند میداند، خود علم الهی در اون حیطه ازل و ابدی را که پوشش داده، یعنی در ما خداوند یک کمال فطری یافته که یه برتری دیده که ما را استفا کرده، ما را برگزیده، که اون در شما نیست. شما میگفتید ما و شما یکی هستیم دیگه، ما میگیم نه خیر یکی نیست. خدا ازلا میدانسته که ما با شما یکی نیستیم، اینو انتخاب کرده. حالا این یکی نیستیم چجوریه؟ از دو حیثه، یکی از جهت قابلیت، یکی هم از جهت فعلیت. از جهت قابلیت چجوریه؟ همه ما ها در اون انسانیت نوعی شریکیم، یعنی یک وجود مادی داریم و یک سری توانمندی های اولیه، الا اینکه به کرامت الهی و به عنایت خاص خدا یه عده مستحق کمالات بیشترن به جهت فطرت پاکتر، به عبارت استحقاقات خفی دارن. توضیحش اینطوریه که ببینید، ما الان فرض کنید هممون 0 کیلومتر باشیم از لحاظ علمی، بعد تلاش کنیم درس بخونیم، یه عده بعد از سلوک علمی میشن مثلا فرض کنید که رتبه های برتر علمی، مراتب بالاتری هم احراز میکنه، یکی هم در حد مثلا فرض کنید 4 سال 5 سال رها میکنه، یکی بعد از دیپلم رها میکنه، یکی بعد از لیسانس رها میکنه، یکی بعد از فوق لیسانس، یکی دکترا میگیره، یکی پسا دکترا میگیره، یکی باز تو همون پسا دکتراها نفر اول میشه. توجه فهمیدین؟ حالا بعد از این سلوک از لحاظ علمی افراد یکسان نیستن دیگه، بعضیا قوی ترن، بعضیا ضعیف ترن، درست شد؟ این همین تو سلوک عملیه، تو سلوک عملی و پاکسازی درون، پالایش و اصلاح نفس، بعد از سلوک چجوری افراد یکسان نیستن. همه ما آمدیم تو دنیا، به هممون هم خدا امکانات اولیه داده، به هممون هم فرصت و عمر داده، یکیمون شدیم قاضی، یکی هم شده بنده، شما دیگران. خب اینایی که بعد از سلوک قوت پیدا میکنن چه نکته‌ای درشون حاصل میشه؟ این میبینیم که ما وقتی که خوب سلوک مستقیمی حاصل میکنن، جهات ملکوتی در وجودشون قوی میشه. بعضیا به انبیا میگفتن که خداوند چرا ملکی را نازل نمیکنه؟ اگه آیش یادم بیار، در چند جای قرآن داریم اینا، لولا انزل علیه ملکون ظاهرن یه همچی تعبیرهایی. به سلامات خط بفرمیم و وقالو لولا انزل علیه ملک. بعد قرآن جوابشونو میده، بعد بفرمید ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. یکی از علما یه حرف لطیفی اینجا داره، میگه چرا دیگه قرآن خدا ملک نازل کرده دیگه، ملک مگه بخواین چی باشه؟ ملک به خصال ملکوتیشه که ملک دیگه، به علمش، به کمالش، به قدرتش، به احاطش، به اون آینه داری جمال حق. خب این پیغمبری که بین شما داره راه میره از همه ملائک ملکتره دیگه. تجربه فهمیدی؟ ملائک به گرد پاش نمیرسن تو خصال ملکوتی، همه ملائک مادون او هستن. آدم توهم زده اینطوریه دیگه، میخواد مثلا یه پرنده از اون بالا بیاد مثلا بگیم ملک دیگه، دنبال چی میگرده آدم؟ علامه طباطبایی ملک دیگه. به قول اون بزرگوار، ملائک بدون وضو اسم علامه طباطبایی رو نمیبره. تجربه ملک، ما دنبال خیالاتیم. خب اون جهات اون سویشون قوی میشه به طوری که این جهات این سوی گویی دیگه مانع نیست. وقتی که آدم سلوک بکنه اینطوری میشه دیگه، جهت مادیش مانع نیست برای اونها، برای محبوبین خصوصا. از بس پاک نشده، از بس این جهت قداست و تقدسش غلبه پیدا کرده، هر چه رنگ و بوی دنیایی بگیره، بره خرید کنه، نمیدونم بره تو بازار جنگ کنه، صلح کنه، حکومت داری کنه، حکومت داری امیرالمومنین فرشته است داره حکومت داره. البته اینا ظلمه به امیرالمومنین بگیم فرشته، امیرالمومنین کجا، فرشته ها کجا، ولی از جهت اون صفات فرشته خویی رو عرض میکنه، صفات پاک، صفات اون سویی. هرچه جهت مادی داشته باشه، هرچه جهت دنیایی، رنگ دنیا بخواد بگیره، انگار این تعلقات هرچی رنگ بزنن میرزه پایین، نمیمونه بهش. تجربه این سویی ندارن، باز همون رنگ نمیگیره. این شدت فطرتشه دیگه، فطرت شکوفا شده. حالا اگر کسی از ابتدا قابلیت های فطریش یک طوری باشه، فطرت شکوفا باشه، این از ابتدا وصله. حتی در رعیت اینجوری هستن، در رعیت کسایی هستن اینطوری. یه بچه ای از هم بچگی معلومه این کرامت در وجودش موج میزنه. این کودکی اولیاء خدا رو بخونین، بچه خاطراتی که به در مادرشون نقل کردن. مرحوم میز جواد آقای ملکی تبریزی میگه ما یه بچه ای داشتیم، این از ابتدای دهه محرم که میشد این بچه نمیخندید، زیاد بازی نمیکرد. میگه ما هم چیزی نکردیم. نه ویژگی داره دیگه. عجیبه این حاتم طایی نقله که وقتی که حاتم مرد، مادرش، حالا هم حاتم هم برادرش کافر بودن، مادرش برادره گفت من میخوام جای برادرم بشینم. گفت نه بچه جون تو نمیشی، بی خود خودتو به رنج و مشقت ننداز. گفت چرا؟ منم خب همون کار رو میکنم. گفت بابا جون وقتی که شما رو من شیر میدادم، این حاتم هر وقت شیر میخورد اینجوری اشاره میکرد که تو هم بیا شیر بخوری. تو هر وقت شیر میخوردی یک پستانم که تو دهنت بود اونم با دست میگرفتی که کسی نخور. اینطوری بالاخره این قابلیت ها، حالا این داستان درست باشه یا نه، اصل مطلب صحیحه. بعضی از فطرت ها از همون ابتدا شکوفا است. چه برسه به حالا اینا کجا، انبیا کجا؟ اونا تا آخر رفتن. اینا در عنایت ازلیه حق تعالی از همون ابتدا مشخصه که این نبیه، قوه نبوت و امامت داره. الله اعلم. حالا روشن شد چه برهانی میگه؟ یه قوه ها متفاوته. کی گفت ما مثل همیم؟ بله، در اون کلیات انسانیت، اون انسانیت نوعی شریکیم با هم، ولی اینی که نطفش با سیب بهشتی بسته شده، با خلوت خاص پیغمبر با خدا بسته شده، شب قدر بسته شده، شب قدری که اصلا کراهت داره در شبهای ماه مبارک، یعنی اصلا وجود خاصه، این کجا بقیه کجا؟ الله یستفی من الملائکت رسولن و من الناس. بنابراین اینطور نیستش که بگیم میشد کسای دیگه باشن، حالا نشد. نخیر، نمیشد اصلا، کس دیگه میتونست اما نشد، قرعه به نام ایشون افتاد، نداریم. اون حرفی هم که راجع به حضرت علی اکبر در بعضی از روایات هست که اگر کشته نمیشد امام میشد، هم چیزی به این راحتی قابل پذیرش نیست. این حرف راجع به دو سه نفر گفته شده و به اعتقاد من این جزء انحرافات بعضی از فرقه های غیر اثناعشریه. حالا بحثش مفصله، الان نمیخوام اینجا عرض کنم. راجع به سید محمد برادر امام عسکری علیه السلام هم گفته شده، راجع به یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام هم گفته شده. نه، از ازل مشخصه. خب برای خدا که کاری نداره علی اکبر مریض میشد، امام سجاد شهید میشد. خدا که گیر نکرده که تو این وسط که، خب ازلا مشخصه. بنابراین روایت هم داریم ما تو این زمینه ها. یه بخشش عرض کردم تاریخیه که یه عده‌ای می‌خواستن یه غرضی داشتن از این جریان که به اون فعلا کار نداریم. یه عده‌ای هم از روایات داریم که می‌فهمن که بدا حاصل شد، مثلا بنا بود مثلا فلان فرد امام بشه، بدا حاصل شد فلانی امام شد. این روایت بدا واقعا مشکله، بعضیاش هم سندهای محکمی داره و اینا رو باید یک طوری آدم فهم کنه که به محکماتش آسیب نزنه، چون هم الان در سطح این جلسه ما نیست، اصلا ورود بهش نمی کنیم. اون باید بر اساس محکمات امامت اون روایات معنا بشه و نوعا هم نمیتونن تو فضاهای عرف متخصصینش احتمالا بتونن، که بالاخره اون یک تینت دیگه ای داره، دیگران رو اصلا به اون حریم راه نیست. از ازل فرمودن ما 14 نور بودیم، به عرش الهی متصل بودیم. جعلکم الله انوارا فخلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. تعجبم اینا باید جای خودش روشن بشه. بالاخره اون یک نور دست نخورده است و اینقدر این قابلیت اولیه زیاده که وقتی که تو این نشعه وارد میشه موانع نداره. گویی هرچی این اواله ما از اون عالم علم الهی که همینطور مرحله به مرحله نازل شدیم، تو هم یک هر مرحله چی میگیریم؟ یه سری قیودات میگیریم. ترجمه فهمیدین؟ یه سری حجاب ها، یه سری ویژگی ها پیدا میکنیم. اونا اینقدر این صفای باطن دارن، قیودات عوالم بهشون نمیچسبه، کسرات مزاحمش نیست، حجاب ایجاد نمیکنه. در ماها و در همه موجودات از یک نشعه به نشعه دیگه که سیر ایجاد میشه، هزاران قید پیدا میشه، هزاران مانع ایجاد میشه، موانعی که ربطی به گناه هم نداره ها، همین حجاب های عالمه، از عالم عقل میایم به عالم مثال، عالم مثال یا عالم ویژگی ها داره، از عالم مثال میایم به عالم ماده، بعد که به اینجا میرسیم در طینت اون هزار چیز اثر کرده. اینکه در طینت مثلا یک کسی میبینی شهوت غلیظ هست، در یکی حرص هست، در یکی ترسه و ویژگی های دیگه. از اولم داره ها، اینطور نیستش از اول این فطرت خداجو که هست حتما لازمش این تمام صفات حسنه هم توش باشه. نه، اون صفات حسنه مربوط به فطرت، تینت یه چیز دیگه است غیر از فطرت. در این تینت ها هست، اما یکی از همون اول شجاعه، کمالات رو داره، مکارم رو داره، طبع بلند رو داره. از اول یه شخصیت مثلا برجسته‌ای داره. خب اونا که فطرتشون این اون قابلیت اولیه‌شون در این سطحه، بعد می‌بینی که اصلا گویی که همه این عوالم رو آمده هیچ کدوم براش حجاب ایجاد نکرده، طوری از این عالم صحبت می‌کنه که گویی داره از خونش خبر میده. یه وقتی یه کسی از امیرالمومنین اینجا مطرح کردم، سوال کرد، حضرتم خیلی سریع جواب دادن. بعد نقله که خلیفه دوم گفتش که یا علی زود جواب میدی. بعد حضرت اینجوری کردن، گفت این چند تاست؟ گفت 5 تا. گفت همین چه زود جواب دادی؟ گفت خب روش بدیهیه دیگه، معلومه. فهمیدم برای منم همینطوری. این چنان پاکه داره. و وقتی که پاک باشه هیچ حجابی بهش نمیچسبه. اون از باب مثال اگه بخوام عرض کنم، ببینید یک لامپ مثلا فرض کنید 5 وات اینجا بتابه، شما چرا اینا رو میبینین رنگ های مختلف رو؟ چون به میزان مختلف این نور جذب و منعکس میشه. رنگ سفید بیشتر منعکس میکنه، سیاه کمتر منعکس میکنه، بیشتر جذب میکنه. اینه که شما رنگ ها رو تشخیص میدین. اگر ما تو عالم اگر نور نداشته باشیم که رنگ نداریم. حالا اگر این نوره بشه این پروژکتوره، وقتی که میتابه شما فاصله تفاوت اون رنگ ها رو با هم چی کمتر احساس میکنه. رنگ مثلا کدره برای شما حالا که نور شدیدتر داره بهش میتابه چیه؟ روشنتر به نظرتون میرسه. چون اصلا چیزی نیست جز بازتاب نور. نور قویتر شد، بازتابش بیشتر میشه. حالا اگر شما یک پروژکتور مثلا 1 میلیارد واتی اینجا بتابونید، همش میشه صفحه سفید، هیچ رنگی بهش نمیگیره. این نور انقدر شدیده همه رنگ ها، همه حجاب ها میریزه ازش پایین. اون فطرت اونطوری هیچ حجابی از این عوالم بهش نمیگیره. این که میبینی انگار از جلوی چشش داره خبر میده، میگه ما در عالم زر اینجوری بودیم، ما کبرنا و کبرت الملائکه، ما الله اکبر گفتیم، همه ملائکه الله اکبر گفتن. از کجا داره خبر میده؟ از عوالم دیگه. عوالم دیگه همینجاست، باهش باهشه، جدا نشده که، حجاب نیومده اصلا. همین الان از عالم زر خبر میده، از قیامت خبر میده، از بهشت خبر میده، از جهنم خبر میده. فانا به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. همه مراتب قبلیش باهشه، یادشه. یادشه البته کلمه درستی نیست، یعنی همراهشه. میتونه از همه گذشته های عوالم قبلی خبر بده، نه اینکه یه چیزی به گوشش میاد. همین الان متنش حاضره، جا همه اونا رو در جانش داره. راحت هم میگه ما اونجا اینجوری بودیم، بعد اینجوری شد، اینجوری شد، بعد نوری بود منشق شدیم، از من نور علی رو بعد مثلا خدا گرفت، بعد مثلا این بود تا بعد مثلا این نور اینجوری شد، بعد نور فاطمه منشق شد، بعد نور حسنین، بعد چند هزار سال در عرش بودیم تسبیح میکردیم کسی نبود. همه رو داره مثل همین الان که من الان میگم اینجا یه پروژکتور اینجا روشن، یه پروژکتور اینجا تازه. مثل اینم نه، مثل این نه، غلطه. این مثل علم حصولیه، اون علم حضوریه. چطور میگیم ما کجا بودیم، بعد دیروز چه شد، فردا چه، پریروز چی شد، اینجا که رفتیم چه اتفاقاتی افتاد، ضرب در ضریب آنچنان زیادش بکنیم، اینجوری خبر میده. خب این میشه قابلیتش. پس میگه ربنا یعلم و انا اله، خدا در ما یک چیزی میداند که ما اون قابلیت رسالت را داریم که شما نداشتیم. برای خدا که بخل نداره که. خب این از حیث قابلیتش. و اما از حیث فعلیت، فکر میکردم تموم بشه این شب، ولی خب از حیث فاعلیت و فعلیت، بعد از اینکه اون قابلیت حاصل هست در وجودشون، یه صلوات خط بفرم. مطابقش عمل میکنن، عملشون هم عمله ها، عمل مطابق. وقتی که عمل کردن هی مراتب را بالفعل طی میکنن، بالاتر میرن، بعد به یه حدی میرسن که با حالا اصطلاح حکما اینه که با عقل فعال، که مثلا فرض کنیم بزرگترین ملک خدا باشه، یا که اسمش رو توی لسان شریعت بزن روح القدس، یا برتر از روح القدس، روح اعظم، با اون متحد میشن. این توضیحش الان لازم نیست، همین مقدار که در سیر وجودشون کل عوالم را طی میکنن. خب بعد با اون تو این مسیرشون عمل پاک دم به دم دارن، شهودات متعالی دم به دم دارن. خب این اینا رو چیکار میکنه؟ عمل پاک بالا میبره. اینا شاید قبلا هم عرض کردم، ما در همه جا، من جمله در بدن، من جمله در عالم، یه سیکل مثبت داریم، یه سیکل منفی. سیکل منفی سیکل معیوبیه که خود کاهنده است. توجه فرمودین؟ مثلا خون از بدن میره، یه خونریزی کرده فرد. وقتی خون از بدن میره، این خونی که به قلب برمیگرده که قلب رو میخواد سیراب کنه، خب طبعا وقتی حجم خیلی کم شد ضعیف میشه. وقتی خون به قلب ضعیف رسید، پمپاژ قلب چی میشه؟ ضعیف میشه. ضعیف که شد، باز خون برگشتیش ضعیف‌تر میشه. همینطور این اگه جلوش گرفته نشه توسط مکانیزمای خود بدن یا بیرونی، این ادامه پیدا میکنه تا فقط بمیره دیگه. توجه فرمودین؟ عین همین در برگشتشه، جلوش که گرفته میشه، خون به اصطلاح باره که به قلب میرسه اشراب میکنه، قلب رو بیشتر میشه، قلب پمپاژش قوی تر میشه، همینطور سیک تا به حد نرمال طبیعی خودش میشه. این عین همین در مورد سیر به سمت خدا و سیر در بعد از خداوند داریم. فرد گناه میکنه، این گناه زمینه توفیق رو ازش میگیره. وقتی که زمینه توفیق را گرفت، راحت تر گناه میکنه، یا کار خیر را انجام نمیده، غفلتش بیشتر میشه، باز زمینه گناه بعدی، گناه بعدی، گناه بعدی، افت بعدی، افت بعدی، گناه بعدی، افت بعدی، همینطور تا برسه به نهایت شقاوت اگه جلوش نگیری آدم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت افراد بدکار اگه جلوش نگیرن اینجوری میشه، از یک تخم مرغ دوز میشه تکذیب آیات خدا، بدترین نوع کافر. از اون طرف هم تو جهت مثبت هم همینطوره که یک کار خیر انجام میده، توبه میکنه، مثلا توفیق ایجاد میشه. توفیق که ایجاد شد، خیشتنداری میکنه از خطا و یک کار خیری انجام میده، اون کار خیر دوباره زمینه موفقیت کار خیر بعدی، همینطور این میره تا بی نهایت. ترجمه فهمیدین؟ حالا به همین خاطر که گفتن اگه گناهی از دستتون در رفت، توبه فوریه، واجب فوریه، نذارین این سیکل هی بره، بعد گناه بعدی بیاد، بعد گناه بعدی، گناه بعدی، چون یه وقتی ممکنه دیگه آدم نتونه جلوشو بگیره، یا به خیلی زحمت یا با خیلی تخریب. توجه فهمیدین؟ این که تو همون بحثای توبه هم اشاره کردیم که اگه یه وقتی آدم خطایی از دستش در رفت، همونجا فی المجلس تا به خودش آمد همونجا استغفار بگه، خدا میخره همون استغفار. ولو شما با حضور قلب آنچنانی نیستین، تو مترو دارین حرکت میکنین، جایی میدین، همون آدم داشته باشه، بعد سر جای خودش وقت محاسبش بهتر آدم عذرخواهی میکنه از محبوب خودش، معبود خودش. خب حالا با این قابلیت که داشتن، با اعمال پاکی که داشتن، که اصلا برای ما داستان اعمالشون، داستان هم داستانهاشون هم خیلی وقتا متوجه نمیشیم. بعد اینا هی بالاتر میرن تا به اون اوج و نهایتی میرسن که تصورش نمیشود و دیگران به گردشون نمیرسن. اون قابلیت رو دارن، عملشون هم در بهترین حالت، در بهترین وجه. خب دم به دم با یک عمق عظیم، با یک اخلاص ویژه، با یک کیفیت آنچنانی که در دیگران نیست. نماز امیرالمومنین تو کیه؟ خب بعد امیرالمومنین با اون نمازش به همون جای برسه که ما میرسیم؟ توجه فرمودید؟ رشدی میکنه اعمال اونها، رشدی بهشون میده، خب دیگران نمیرسن دیگه، معلومه نمیرسن، نباید هم برسن. بعد از اینجا انواع انسان ها متفاوت میشن. حتی یه بحثی هم داره، یه مبنایی داره که انسان اصلا انواع مختلف داره. انسان حیوان داریم، انسان فرشته داریم، انسان سبع داریم، انسان خنزیر داریم. مثل سایر موجودات نیست انسان که ته خط باشه، این انسان وسط خطه، بقیه شخصیت خودش رو، بقیه به اصطلاح ماهیت خودش رو خودش میسازه. توجه فرمودین؟ این گرگ از اول گرگه تا آخرم گرگه. این انسان فرقش با تمام موجودات، این آب هم آب بوده و هست، اگه هم بخواد ماهیتش تغییر کنه دیگه از بین میرود، یعنی اصلا این ماهیت مبدل میشه به یک ماهیت دیگه. توجه فرمودین؟ مثلا ما میام اینو تجزیه میکنیم به اکسیژن و هیدروژن، دیگه آب نیست، اصلا آب معدوم شد، اکسیژن و هیدروژن درست شد، درست شد. ولی در انسان اینطوری با حفظ انسانیت، انسان مثلا فرشته خو شد، انسان درنده شد، انسان مثلا بهیمی شد، یا با چند تا ویژگی، چند تا رو میتونه قبول کنه، 10 تا صورت رو قبول کنه، هم مار باشه، هم مور باشه، هم عقرب باشه، هم اینا رو داشته باشه. خب پس با این ویژگی که ما داریم، که تنها موجودی هستیم که این ویژگی را داریم، یعنی نوع آخر نیستیم، آخر خط نیستیم، خداوند یه قابلیت اولیه داده به نام انسانیت، بعد این انسانیت را با عمل خودمون، با یه کلمه دیگه یا کلمات دیگه بهش اضافه میکنیم، بعد بگن ماهیت تو چیه؟ میگیم من انسان گوسفندم. توجه فرمودین؟ صحنه قیامت اینطوریه، انسانیتش از بین نمیره. بعدم میگن خب خودت بودی، خودت کردی، کسی برای تو نساخت این صورت رو، خود ببین این کار رو که کردی، تو خوک از خودت درست کردی، اینا اینم خودت، کسی که شما رو اینجوری نکرد. توجه فرمودین؟ به هر چی توجه کن آدم، کسی که خیلی غضبناک باشه، تو هر چیزی با غضب برخورد کنه، خودشو داره به سمت گرگیت میبره. مثل یک مومی، مومی داده خدا، بنده و شما داریم شکلای مختلف رو این مومه میسازیم، بعد وقتی که این موم کاملا سفت شد، ملکه شد، غیر قابل تغییر شد، دیگه وقتی سنگ شد شما دیگه نمیتونید تغییر شکل بدین، بزنین میشکنه، اون جایی که به کمالش رسیده اون وقت هم دیگه نمیتونه کارش بکنه. خب پس وقتی که اینا این اعمال رو انجام دادن، اصلا نوعش متفاوت شد با اونی که گرگ و مار و عقرب و خوکه، این شده انسان ملک، اون شده انسان سبع، انسان خنزیر. کی گفت مثل همین؟ بعد پس همه ما انواع متفاوت میشیم، هر کسی نوعیت خاص خودش را داره البته، و جدای از اون هم در حقیقت به حسب باطن و روح متخالفن. بله ظاهرن البته یکی تبدیل شده وجودش به کفر و شیطنت و مکر و فریب و اینها، یکی تبدیل شده به توحید محض. یکسانه؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ بله در جسد انسانی شریک هم. بنابراین ارواح انبیا به منزله و فوق ملائک مقربن. چه رسد این ارواح انبیا ها، چه رسد به ارواح اهل البیت و رسول اکرم؟ تازه اینی که عرض کردم اینا آخه بحثاییه که یه مقداری نیاز به مقدمات داره. این جهت روحی رسول اکرمه، یک جهت دیگه در وجود رسول اکرم از فوق این هاست که اون جهت ربانیشه. یعنی یک جهتی دارد، جهت روحی، یک جهتی داره جهت نفسی، یک جهتی هم داره جهت ربانی. همون هفت لایه انسان نگفتیم؟ هر کدوم از اون لایه های رسول اکرم برای چیزی منطبقه. خب پس اون جهت روحیش که جهت نهایی پیغمبرم نیست، متحد است با اون ملک مقرب روح اعظم. اینه که حضرت هم فرمودن با این که میگه انما انا بشر مثلکم، بعد میگه ببین این انما، اصلا برهان این انما انا بشر مثلکم، میگه من بشری هستم که به وحی رسیده، بشر ملک شده، فوق ملک شده، بشری که به جایی میرسه که جبرئیل نرسیده. یوها الیه ادامه شه دیگه. بعضی این یوها الیه رو فهم نمی کنه، میگه گفته من بشر مثلکم. بله در جسد و جهات بدنی، تازه اونم جهات روحیش غلبه میکنه، تو اونم اثر میذاره، ولی بقیه که مثل اینا نیستش، مثل ماها نیست. لستو که احدکم، رسول اکرم نهی کردن از روزه وصال، یعنی روزه امروز روزه بگیریم شبم هیچی نخوریم فردا روزه بگیریم، وصل کردن روزه ها به هم، فرمودن بخورین حرامه روزه وصال گرفتن. بعد گفتن خب رسول الله ما شما رو ببینیم که چیزی نمیخوریم، فرمودن لستو که احدکم ابیتو عند ربی یطعمنی و یسقینی، من که بس شما نیستم، من بیتوته کردم پیش خدای خودم بودم، بعد خدا به من اطعام کرد و شرابی نوشان، جسمش جلوی چشم بقیه بوده. حالا این چه معنا داره؟ در اون مرتبه چه خورده که آخه شراب علم و معرفت که روزه رو باطل نمی کنه، که همونطور که روزه رو باطل نمی کنه حکم افطار رو هم نداره دیگه، ولی حضرت میگه نه، این برای من حکم افطار رو هم داشت. در عین انا بشر مثلکم که به لحاظ بدنی و قوه اولی شریکه، در عین حال به لحاظ باطنی و روحی متفاوتن. از امیرالمومنین یکی پرسید، گفتش آقا میشه شما خلقیات رسول، خلقیات حضرت را برای ما توصیف کنین، اخلاق حضرت را میشه برای ما بشمارین؟ بعد آقا فهمدن که شما یه لطفی بکن، نعمتهای دنیا رو برای من بشمار. گفت نعمتهای دنیا چجور بشمارم؟ بگه من اصلا بهشون احاطه دارم که بشمارم، ضمن این که بی نهایته، به شماره نمیاد. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. بعد آقا فهمدن که تو چیزی را که قلیله نمیتونی بشماری. قل متاع الدنیا قلیل، چجوری از من میخوای چیزی رو که خدا به وصف عظیم یاد کرده برات بشمارم؟ و انک لعلی خلق عظیم. تجربه اون عملای اونا ها در احد حمزش را پاره پاره کرده. چه ها که کردن. بعد تو اون صحنه داره که به پیغمبر بعضی گفتن اد یا رسول الله ادعو علیهم، نفرینشون کن. بعد آقا فهمدن که انی لم ابعث لعانن، من لعنت کننده مبعوث نشدم، برای لعنت مبعوث نشدم. و انما بعثت رحمتن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. این حرف اونجا گفته شد. بعد میزان اذیتی که به رسول خدا شده هیچ کسی به هیچ کسی تو این عالم نکرده. دشمنترین دشمن شما، بعدم یک دشمن خبیثی باشه که هر کاری ازش بر بیاد بکنه، زن بچه آدم آتیش بزنه، آبروشو ببره، مالشو ببره، هر کاری، خودشو بکشه، تکه پارش بکنه، یک میلیاردیوم، یک اپسیلونی در مقابل آزاری که به پیغمبر شده نیست. این برهان داره ها، که شما ممکن بگه پیغمبر کسی این کارا رو نکرده، ولی اینکه ان ما اوزی نبی یون مثل ما اوزی دلیل داره، قابل اثباته. این خلق پیغمبر بوده. درجه فهمید وقتی اصحاب گفتن ما هیچ وقت از پیغمبر یک کلام که یک کمی آدم دلش بگیره نشنیدیم هیچ وقت. لم یکن سبابن ولا لعانن، نه سب میکرد نه لعن میکرد، هر کی هر کار میکرد ها. یقول لأحدنا، بله، وقتی که یک کسی به پیغمبر خیلی مثلا اذیت میکرد و حضرت میخواستن عتابش کنن، مثلا میفهموندن که ما لهو تر بجبینو، خاک رو پیشانیشه، خاک به پیشانیش. این یک کلمه ایه که عرب وقت دلسوزی میگه. یهودی ها آمدن برای تخریب پیغمبر، گفتن السلام علیک، مرگ به تو. آیش اونجا گفتش که و علیکم و لعنت الله و غضب الله علیکم، مرگ به شما، لعنت خدا به شما، غضب خدا بر شما. بعد حضرت فهمدن مهلا یا آیشه، چه خبره؟ علیکه به رفق مدارا بکن، نه کسی که آمده حالا دشمن خونی. یه کسی هر روز زد بشه به شما چیزی بگه. و ایاکه والعنف والفحش. اینطوری بوده رسول اکرم. رسول اکرم اینا به فعلیت که رسیدن که فعلشون مثل ما نبوده که بگیم خب حالا فعلشون، که همه را عالم را جذب کرده، بی خود که جذب نکرده. وقتی از جنگ احد برمیگشتن، مادر سعد ابن معاذ برادر سعد ابن معاذ تو جنگ شهید شده بود به نام عمرو ابن معاذ. بعد سعد این افسار مرکب پیغمبر رو گرفته بود، مادر سعد آمد جلو بعد سعد از دور گفتش که یا رسول الله این مادرمه داره میاد استقبال شما. بعد از آن مرحبا به خوش آمده. بعد رسول اکرم گفتن مادر به تو تسلیت میگم، خدا صبرت بده، پسرت شهید شد تو جنگ. گفتش که فدای سر شما، همین که شما را سلامت پیدا کردم کافی دیگه، شد که شد. تو همین استقبال کننده های زنی، هم شوهرش هم پدرش شهید شد. وقتی رسول اکرم بهش تعزیت دادن، تعزیت یعنی دعوت به صبر کردن، عزا یعنی دعاهو به صبر، کسی را به صبر، یعنی بگم خدا به شما صبر و عجر. بعد حضرت وقتی که تعزیتش دادن گفتش که کل مصیبتن بعدک جلل، هر مصیبتی بعد از اینکه شما سالم باشین برای من، هم که شما سلامت ببینم، چه مصیبت نیست، راحت، مشکلی نیست. خیلی باید مثل پیغمبر حرکت کنیم، توجه فهمید؟ نمیشه مثل اون جبهه مقابل حرکت کنیم، مثل معاویه حرکت کنیم بخوایم با امام حسین محشور بشیم. مراقبت، محافظت. با این مراقبت ها و محافظت ها در درون خودش آدم به امام خودش نزدیک میشه. اصل نزدیکی در درونه. این را یک اشاره قرآن داره، من اشارهش عرض میکنم. البته یک معنای ظاهری هم داره که معنای ظاهریش سر جای خودش هست. وقتی که حضرت یعقوب بچه هاش رو بعد از 40 سال که از یوسف دور شده میفرسته، میگه برین دنبال یوسف بگردین، میگه یا بنی یذهبوا، یه صلوات خواهد بفرمایید، یا بنی یذهب، بچه های من برین، فتحسسوا من یوسف، نمیفهمد فتجسسوا، تحسس یه اشاره‌ای به این داره، البته معناش رو بعد از تفاسیر بگیرین، یه اشاره‌ای به این معنا داره که این رو باید در درون یوسف رو در درون خودتون باید پیدا کنید. جستجوی بیرونی تا این صفای درون نباشه، حس درونی به دست نیاد، فایده نداره. دیده بودن یوسف رو دیگه، دو سه بار رفته بودن مصر. بعد حضرت یعقوب فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح الله، و از امر خدا، لطف خدا ناامید نشین. این بچه ها هم به جهت اینکه یک شکستی پیدا شده در وجودشون، اون انکسار باعث شد که یه حالت ندامت درشون به دست بیاد. اینکه یوسف رو اول در درون پیدا کردن، بعد که با یوسف مواجه شدن گفتن اینکه لانت یوسف، تو خودتی، تو یوسفی. گفت بله. با عمل، با دقت، با مراقبه. بنده که خودم تو این زمینه ولی میلنگم، ولی بالاخره باید اینطوری شد. تو تک تک کارها، هر کاری آدم میکنه، تو تو حرفاش. یه فردی خدمت آقا امام سجاد علیه السلام رسید، گفتش که ان فلانن ینسبک الى انک ضال مبتدع. فلانی پشت سر شما اینجوری حرف میزنه، میگه شما گمراهین و بدعت گذارین. خب ما باشیم میگیم پشت سر اماممون صحبت کرده، به حضرت خبر بدیم. این خبر دادن ها چقدر آسیب که نمیزنه، بعدم آدم نمیدونه چه آسیب هایی میزنه، زد و رفت دیگه، نمیدونه چه کار کرد. که گناه هایی که گناه نمیدانیم رو چند بار عرض کردیم. یه حرفی گفت، فکر کردم خیرخواهی کرد، یه آتشی روشن کرد برای همیشه، این نفسی رو سوزوند. نمیدونم چه کاریه که ما باید حتما حرفای اینجا رو به اونجا برسونیم، از اونجا به اینجا حرف بزنیم. بعد آقای امام سجاد علیه السلام فرمودن که ما رأیت حق مجالسته، حق همنشینیش رعایت نکرد، تو خیانت کردی در حق مجلس. حیث و نقلت الینا حدیثه، که اونو به تو گفت، تو رو لابد امین میدانست دیگه، حق اونه که رعایت نکردی، خیانت در حق مجلس کردی. المجالس و امانات. ولا ادیت حقی، به منم فکر نکن لطف کردی، به منم ظلم کردی، حق منم خراب کردی. حیث ابلغتنی ان اخی ما لست اعلمه، در یک روایت داره ما اکرهو، که یک چیزی رو از رفیق من، برادر دینی من به من گفتی که من نمیدونستم و دید منو نسبت بهش خراب کردی. ان الموت یعمنا، مرگ همه ما را در بر میگیرد. و البعث و محشرنا، و بعث و قیامت حشر ماست. و القیامت و موعدنا، قیامت هم موعد ماست. و الله یحکم بیننا. بعد فرمودن که و ایاک و الغیبه فانها که ادام و کلاب اهل نار، نکن غیبت چون خورشت سگان جهنم. وعلم ان من اکثر من ذکر عیوب الناس، کسی که خیلی از عیوب مردم چشش باز است و میبیند و میگوید، شهد علیه الاکثار انه انما یطلبها بقدر ما فیه، همین کار شهادت میده که این در خودش همین مشکلات هست. تجربه. خب جمع کنیم حرف را. پس از حیث قابلیت، اونها در قابلیت و صفای محض اولیان، به طوری که این فطرتشون رنگ و زنگ عوالم را به خود نمیگیرد. این یک. پس به ساطت فیض دارن. دو، از حیث فعلیت با عمل خاصی که کردن، با اون عمق عمل، با اون ادراک و اخلاصی که پشت اون عمل بوده، به لحاظ روحی اینا را اصلا متفاوت کرد، به طوری که در یک سطح و مستوای دیگه ای از انسانیت قرار گرفتن. نوع اخیری که اینا دارن با دیگران فرق داره، حتی به جایی میرسه که بدنشون هم از علیینه، بدن بقیه اینجوری نیست. پس در جهات عامه بشری اشتراک دارن، میشه انما انا با آیاتی که این قسمت رو میگه زیاده، مثلا میفهمد اتفاقا این آیات میخواد عظمتشو بگه، بگه این از خاک بود که به اونجا رسید، تو که رفتی بگو کتاب کجا رفت، یک مشت خاک بی مقدار، این خاک بوده گل لاله شده. انما انا بشر مثلکم، نمیدونم لا اقول اندی خزائن الله ولا اقول انی ملک ولا اعلم الغیب نمیدونم رسولن من انفسهم لقد جاءکم رسولن من انفسکم امثال این هم. انی ابن امرأتن، حضرت فرمودن که من بچه یک زنی بودم، کانت اکل القدید، که چیز درست میکرد، مثلا تیرید درست میکرد. این مال این جهات. در این جهات میگه حالا ببین این به کجا رفته، که اون در جهت حقانیش و اندلاهیش فاصله اینقدر زیاد شده که به سعادت فیض حق تعالی رو حائز شده، که آیات زیادی هم به این جهت اشاره داره. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت این اطاعت خداست. انما یبایعون الله، ان الذين یبایعونك انما یبایعون الله، اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. فتبعونی یحببکم الله، تبعیتش محبوبیت خدا میده. یعنی خودش در چه سطحی از محبوبیت خداست که میگه پشتش را بیفتی یکم حرکت کنی تو محبوبه، نه اینکه تو میشی عاشق خدا، خدا میشه عاشق تو. جاءکم نور و کتاب مبین، نور فرستاده خدا برشه، نورون و این واو یعنی یه چیز دیگه است، کتاب یه چیزه، نور یه چیز دیگه است. نور رسول خداست، نور اصلا مقام محموده. خب این از حیث جهات قابلی و فعلی انسان. البته تتمه ای هم داره اون بحث حکمت و عنایت خداوند، هم حد وسط یک برهان دیگه است. اینا دیگه باید یک وقتی در زمان دیگری انشاءالله خدمت شما عرض کنیم. یک نکته عرض کنم چون این جلسه آخریه که خدمت سران هستیم. ایامی که در پیش داریم، رقم زننده یک سال بنده و شماست. تعجبم، ما با هم رفیقیم دیگه، با هم برادریم، با هم پدر و فرزندیم، کوچیکترا بزرگترا، همه سعی کنن همدیگر دعا کنن. یک، زمانها زمان خاصه، قبلا هم شاید عرض کردم این را، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان ماه‌های خاص وصول به خداست. ماه رجب ماه خاص اولیاء خداست، ماه شعبان بساطت داره و ماه رمضان هم سفره عام خداست برای همه. این زمانها زمانهای مراقبت. این برنامه ایم که در کتاب المراقبات را اگر که تهیه فرمودین که بخونین مراقبت های ماه شعبان را، اگر تهیه نفرمودین دوستان رو سایت بذارن مراقبت های ماه شعبان را ملاحظه بفرمایید. جدای از اون دستورالعمل های مرحوم آقای قاضی را هم ملاحظه بفرمایید، به هر میزان که انشالله شد انجام بشه. قبل از ورود به ماه رجب هم توسل به حضرت صدیقه که این ماه متعلق به ایشونه و مادری میکنه. ببینید شما به هر جا نرسیدین، این اعتقاد بند از های حرف خطابی یا عاطفی نمیخوام بزنم که حالا آخر مجلس یک ذکری کرده باشیم، این اعتقادیه که باهاش میخوام با اسرائیل مواجه بشم. هر کس از شما به هر جا نرسیده، از همه ما خانم ها آقایون فرق نمی کنه، از دستگیری حضرت زهرا رسیده، چه یه جای حال خوشی پیدا کرد، چه مقطعی، چه اینکه یه دفعه توبه کرد راهش عوض شد، به خیر رسید، به سعادت رسید، به کمالی دست پیدا کرد. اینو قرآن اشاره میکنه، بنده از قرآن فهم کردم این رو. یعنی کسی نیست الا اینکه مادر حقیقی و باطنیش و مربی اصلی، چون مادر نقش تربیتی رو داره، حضرت زهراست. منتها ما نمیفهمیم، نمیبینیم، چون چشممون ضعیفه، تعجب فهمید، ولی واقع این هست. یعنی الان شما هر چقدر تشکر کنید از ایشون کمه. تشکر موهوم نه، تشکری که چقدر لطف کردین شما که دیشب من میخواستم برم فلان گناه رو انجام بدم نرفتم. مادر اگه مادر باشه مراقبت میکنه از بچهش دیگه. هر جا قابلیتی پیدا کردیم که مراقبت نصیبمون بشه از طرف ایشون شده. این بحث تفصیلی قرآنیش را یه وقتی اگر زمانی بود و بودیم و سرورانم بودن عرض میکنم، ولی این واقعیتش هست دیگه. بعد اون یه جلسه هم توی دهی فاطمی عرض کردم که واسطه وصول به خدا رسول خداست. واسطه وصول به رسول خدا ولایت اهل البیت امیرالمؤمنین و اولادشه، و واسطه وصول به همه این دوتا حضرت صدیق است. دون عبارتش خوندیم دیگه، ما خیال میکنیم که اولیاء تو هستیم و انا زعمنا لکه اولیاء و مصدقون. بعد میگه حالا که ما اینطوری هستیم، ما که خیال میکنیم شما رو دوست داریم، فانا نسألو که ما از تو میخواهیم ای مادر، ان تلحقنا تو ما را ملحق کنی، به تصدیقنا، به این که تو رو تصدیق میکنیم که چه جایگاهی داری، میگیم نقش تربیت همه هستی را داری، تو عزیز خدا هستی، تو مادر پیغمبر ما هستی، تو یک وجود فرشته بی نظیری تو این عالم، میخواهیم که ما که این رو تصدیق میکنیم شما حالا ما را ملحق کنی به نبوت و ولایت. ترجمه اگه کسی توبه کرد تو این قبل از ماه رجب و توجهاتی براش حاصل شد، مراقبات رو انجام بده، تعجب حضرت زهرا داشته باشه، تو توبهش قبل توبهش شکر باید بکنه، آدم باید ارتباط برقرار کنه. نمیشه که از اون طرف هی به ما لطف کنن و ما همینجور کلمونو بندازیم پایین و یه سلام علیک خشک و خالی هم صبح تا شب نکنیم. آدم با مادرش که قهر نمیکنه که. گاهی وقتا آدم اینا رو چیز میکنه خجالت میکشه از خودش، گاهی ماه میره اصلا یک از سلام علیک نگفتیم. در حالی که دم به دم عرض کردم دیگه، دم به دم آن به آن از اون طرف داره به ما میرسه. خب بعدم انشالله این ماه ها رو به مراقبت سروران بگذرانند، ما هم دعاگوی شما هستیم، شما هم اگر حالی داشتین و یه وقتی همه رو دعا کردین ما هم انشالله دعا میکنیم. تا انشاءالله بعد از ماه مبارک اگر عمری بود خدمت دوستان شاید باشیم، اگر هم توفیقی نداشتیم که همه را به خدا میسپاریم. والحمدلله رب العالمین.